أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم شیخ انصاری فروعی را در بحث شرایط عوضین ذکر کردن و می کنن که این فروع با اصل بحث ارتباط وثیق دارد، لکن برخی از فروعی که در اثناء بحث مطرح فرمودن مناسب با اصل بحث نیست. یه تضاد حقوقی است که در جاهای دیگر هم مطرح است. این دو تا فرعی که قبلا گذشت و همچنین مسائل و فروعی که بعداً در پیش است به خواست خدا، همه اینها مربوط به فصل سوم است، یعنی در شرایط عوضین. اگر چنون که اختلافی شد، تغییر پدید آمد، یه تضاد حقوقی رخ داد، حکمش چیست؟ چون که بعضی از فروع آینده مربوط به اصل مسئله است، نه مربوط به تضاد حقوقی. اصل مسئله اینه که کالا را که از درون او ما خبر نداریم میشود با مشاهده بیرونی یا با سوزن اندازی به درون این فار و مشک و مانندان معامله کرد یا نه. اما اون چرا که الان مطرح میکنن، این تناسبی با تناسب رسمی با اصل بحث ندارد. و اون این است که اگر بایه به مشتری در باره یک عینی گفتگو کردن، مثلا یه اتومبیل رو خواستن بخرن یا خانه رو خواستن بخرن، این کالا را فروشنده در اختیار خریدار قرار داد. اتومبیلی بود که با او مسافرت می‌کردند یا خانه بود که او در اون خانه نشسته بود و کلید خانه یا اتومبیل در اختیار این خریدار بود. بعد تصمیم گرفتن به اینکه روی این خانه معامله کنن یا روی اون اتومبیل معامله کنن. پس قبض قبلا واقع شده. کلید این خانه یا اتومبیل را صاحب خانه یا صاحب اتومبیل در اختیار خرید این شخص قرار داشت. اونجایی که تخلیه در قبض کافی است، یعنی بین مشتری و بین این عین هیچ حجابی نیست، این شده قبض. بعد به این فکر افتادن که معامله بشه، رفتن در بنگاه معاملاتی یا دفترخانه دیگه یا جایی عقد بستند و انشاء کردند و نقل و انتقال ملکی حاصل شد. پس اول قبض بود، بعد عقد. وقتی که رفتن تحویل تحول خارجی بشه، تحویل تحول تملیکی بشه، دیدن این اتومبیل از بین رفته یا خواست سیل آمده خانه را از بین برده یا اون حیوان از بین رفته، پس در اینجا چهار حادثه است. اول حادثه قبض است به معنای تخلیه. دوم حادثه عقد است به معنای تملیک متقابل. سوم تلف هست که معلوم نیست این تلف قبل از بیع بود یا بعد از بیع. چهارم مشاهده این تالف است. وقتی که رفتن تحویل تحول خارجی صورت بگیره، دیدن این اتومبیل از بین رفته است، سوخته، یا اون خانه ویران شده در اثر سیل یا زلزله، یا اون حیوان از بین رفته مانند آن. اون چه که در این امور چهارگانه مسلم است و تاریخش روشن است، اثر ندارد. اون چه که اثر دارد تاریخش روشن نیست. اون قبض که قبلا واقع شد تاریخش معلوم است، منتها اون قبض به عنوان وفای به عقد نبود، به عنوان تسلیم نبود، یه قبض خارجی بود، نه قبض تملیکی، مصداق وفا نبود. این دو حادثه سرنوشت ساز، اینا تاریخشون روشن نیست که آیا این عقد، این ایجاب و قبول و این انشاء تملیک و تملک قبل از تلف بود یا بعد از تلف. اگر قبل از تلف بود که این عقد باطل است، برای اینکه عینی در خارج موجود نیست تا محور تملیک و تملق قرار بگیره. اگر قبل از تلف هست این عین صحیح است، به چون قبض هم واقع شده کل مبیع تلف قبل قبضی هم نیست، این معامله کاملا درست است، مشتری باید پول بپردازد. چرا؟ برای اینکه بی قبل از تلف واقع شد، قبض هم که حاصل شده بود. خب این جز تزاحم حقوقی است، ولی ارتباط مسئله فعلی نداره. ما در فصل سوم در باره شرایط عوضین بحث میکنیم. در شرایط عوضین اینه که عوضین باید اگه مکیل و موزونن باید کمن معلوم باشه، و اگر قیمت و رغبتشون فرق میکنه باید معلوم باشه، و اگر داره اوصافیست باید معلوم باشه. اینا شرایط فصل سومه. اما اون چی که مربوط به تزاحم حقوقی است تو فصل سوم جا نداره، در بحث‌های دیگه است. لکن این گونه از فرو طرحش در این مسئله بی نه تنها برای خودش کارساز است و کارآمد، بلکه در موارد دیگر هم این چنین خواهد بود. این وقت خوب فحص بشه از مسئله فقهی در میاد، به صورت قاعده فقهی ظهور میکنه، در ابواب مختلف میشه ازش استفاده کرد. کما سیظهر مرحوم شیخ این هنر را داره که در لابلای فرو یه فرعی که حالا چه مربوط به تزاحم حقوقی است چه مربوط به مسئله فقهی، این رو استیاد میکنه، او رو تجزیه و تحلیل میکنه، بارور میکنه، مسئله رو شکوفا میکنه، میشه یه قاعده فقهی. حالا معلوم میشه که اون چه که در این کتاب بی مطرح هست در بسیار از عقود قابل طرح هست که میشه قاعده فقهی. اونا مسائل اصولی را هم از همینجا در آوردن. ما اول اصول نداشتیم که، اول فقه داشتیم، اصول از این فقه در آمده، و بعد دیدن که مطلب مهمی است، جداگانه تدریس کردن و جداگانه نوشتن، شده فن اصول و کتاب اصول. وگرنه از لابلای مسائل فقهی این ضرورت علمی احساس شد و اصول تر قاعده فقهی هم همینطور. خب اون چه که فعلا در بین مشتری به بایع مطرح است این است که بایع میگوید این تلف بعد از بی بود و در مال شما بود، چون بعد از قبض است پول شما باید به من بدید چون مال شما تلف شد. مشتری میگوید این تلف قبل از بی بود، درست است که در قبض من بود، ولی قبل از بی بود، اون قبض خارجی بود نه قبض تملیکی، و این مال شما بود که تلف شد. نص خاصی که در مسئله نیست، اجماع و شهرتی هم که نیست، فقط اصول اولیه است که جوابگوی این نیاز است. ما دو تا اصل داریم که این هیچ کدام از اینا کارآمد نیستن. یکی استصحاب عدم تلف تا زمان بی، یکی استصحاب عدم بی تا زمان تلف. در استصحابهای مجهوله تاریخ این چنینه، هیچ کدام از اینها کارساز نیستن، نه خودشون موضوع حکم شرعی هن، نه توان اون را دارن که موضوع حکم شرعی یا حکم شرعی را ثابت کنن. خودشون موضوع حکم شرعی نیستن، برای اینکه تلف قبل البیع موضوع حکم شرعی نیست، بیع قبل تلف موضوع حکم شرعی نیست، و لازم اینها هم لازم عقلی است که بر اصل تعبدی مترتب نیست. استصحاب عدم تلف تا زمان بی ثابت نمی کند که پس تلف بعد البی بود، چون این لازم عقلی است. استصحاب عدم بی تا زمان تلف ثابت نمی کند که پس بی بعد از تلف بود، چون لازم عقلی است. و اصل عملی اماره نیست که واقع را نشون بده و لوازمش بشه حجت. این برای رفع حیرت این دل عمل است و کارساز نیست نسبت به واقع. پس از این دوتا اصل کاری ساخته نیست. ما ایم و اون اصولی که قبلا داشتیم، قبلا مبی مال بایع بود و ثمن مال مشتری، یکی از فعلا از دست رفته و اون مبی است. ما درباره مبی هیچ اصلی نداریم، نمیتوانیم بگویم این مبی قبلا مال بایه بود الان کماکان، الان چون معدوم است ملک کسی نیست. تنها اصلی که در این فضا جاری است همون اصلی است درباره ثمن مشتری. بگیم این ثمن قبلا مال مشتری بود، در اختیار مشتری بود، الان کماکان نمیشه از دستش گرفت. استصحاب ملکیت این ثمن نسبت به مشتری، استصحاب مالکیت این مشتری نسبت به این ثمن. وقتی با این اصل ملکیت ثمن برای مشتری ثابت شد، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه حاکم است، نمیشه این مال رو به زور از دست مشتری گرفت. با تیارت انتراز باشه، با طیب نفس باشه و ماننده آن. این خلاصه فتح. در اینجا دو تا اصل دیگه مطرح است و این است که ما که شک میکنیم آیا این ثمن همچنان ملک مشتری هست یا نه، برای آن که شک داریم که آیا اون بی قبل از تلف بود یا بعد از تلف. اگر بی قبل از تلف باشد، این ثمن از ملک مشتری بیرون رفت الحمدلله، و اگر بعد از تلف باشد از ملک مشتری بیرون نرفت. پس شک در بقای ثمن در ملک مشتری مسبب از آن است که این معامله درست است یا نه. الحمدلله. اصل در معامله درست است، فساد است. ما نمیدونیم این بی صحیحاً واقع شد یا نه، همه معاملات و عقود اینه. آیا این بی یا مضاربه یا مزارعه یا این قرض، این عقود، این عقد صحیحاً واقع شد یا نه، اصل در معاملات فساد است. فساد هم به این معناست که قبلا نقل و انتقال حاصل نشده بود، الان کماکان. فساد به همین معنا. ولی این چیزی بر مسئله نمی افزاید که مشکل حل کنه. ما حالا یه اصل دیگری داریم به نام اصالت الصحه که اینجا دو تا اصل است. یکی همین اصل در معاملات است که فساد است، یکی هم اصالت الصحه است که الان میخواد مطرح بشه. خب این اصالت الصحه معناش اینه که اگر کاری واقع شده، یه مسلمان یه کاری انجام داده و ما شک کردیم که این کار صحیح است، یعنی منشأ اثر است، یا فاسد است یعنی فاقد اثر است، اصل صحت است. اصالت الصحه ذا امر اخیک علی احسنه، فعل اخیک علی احسنه و مانند آن. چون اصالت الصحه معناش این است که شما اگر شک دارید این کار صحیح بود یا نه، حمل بر صحت بکن. اینجا ما باید حمل بر صحت بکنیم، یعنی بگویم این بی صحیح است. معنای صحت بی این است که نقل و انتقال واقع شده. معنای وقوع نقل و انتقال این است که ثمن دیگه ملک مشتری نیست و مسمن ملک بایه از ملک بایه در آمد و وارد ملک مشتری شد و بعد طلب شد. حالا ببینیم اصالت صحه در این گونه از موارد جاری هست یا نه. به مرحوم شیخ هم این را نمیگوید که ما اصالت صحه میکنیم ولی نمیتونیم اثر ببار کنیم یا نه. خب این یه مسئله. پس اون اصلی در معاملات که فساد است همه ما قبول داریم، اما این اصالت الصحه که جز قواعد پذیرفته شده در فقه هست با این چیکار میکنیم؟ یه فعلی واقع شده، ما نمیدونیم صحیح هست یا نه. منشأ این که نمیدونیم این است که اگر این تلف قبل از بی واقع باشه این بی فاسد است، و اگر این تلف بعد از بی واقع شده باشه این معامله صحیح است. یه بی واقع شده ما نمیدونیم صحیح است یا نه، اصالت و صحه حمل فعل مؤمن بر صحت و مانندان این است که بگو صحیحه. وقتی حکم کردیم به صحت، معناش این است که سمن دیگه ملک مشتری نیست و ملک وارد ملک بایه شد. برام شیخ فهمد که اینجا جا برای اصالت صحه نیست. اصالت صحه رو ما تشریح کنیم که آیا این مربوط به کانه تامه است یا کانه ناقصه، مربوط به لیسه تامه است یا مربوط به لیسه ناقصه. اصالت صحه در فعل غیر همون قاعده فراغ است در فعل نفس. ما درباره کار خودمون یک کاری که انجام دادیم، نمازی که خوندیم، نمیدونیم صحیح است یا نه. اگر صحیح نباشه قضا یا عاده داره، اگر صحیح باشه قضا یا عاده نداره. وضوعی که گرفتیم نمیدونیم صحیح است یا نه، اگر صحیح باشه عاده لازم نیست و اگر فاسد باشه عاده لازم. و هاکذا کفاره‌ای که دادیم، زکاتی که دادیم، اعمالی که انجام دادیم، حج و عمره‌ای که انجام دادیم، بعد اگه شک کردیم یا عملی رو انجام دادی غیر از این امور نمیدونیم صحیح است یا نه، قاعده فراغ و قاعده تجاوز که دو مطلبی است تقریبا کنار از هم ولی از هم جدا، این میگوید که درباره خود تنور صحت بکن. دیگری یه معاملی را کرده، یه اتومبیل را خریده، من نمیدونم این عقد صحیح بود عقد فاسد بود، معامله ربوی بود غیر ربوی بود. اگر ربوی بود معامله باطل بود، من دیگه نمیتونم از این آقا اتومبیلش بخرم یا فرشش بخرم. اگر صحیح بود میتونم بخرم. این معاملاتی که دیگران انجام میدن، من که شک در صحت و فساد دارم، میگن حمل فعل مؤمن بر صحت، معنیش اینه که بگو صحیح است و آثار صحت رو بار کن. پس اصالت و صحه درباره فعل غیر همون قاعده فراغ یا تجاوز است درباره فعل خود آدم. وقتی انسان کار را انجام داد، شک کرد صحیح است یا نه، بر صحت صحیح حل میکند. دیگری کار را انجام داد، نمیدونه صحیح است یا نه، بر صحیح حل میکند. این هم معاملاتی که ما انجام میدیم. فرشی را که زید از عمرو خرید، من نمیدونم این بی صحیح است یا نه، میگن بگو صحیح است و آثار صحت بار کن. تمام معاملات اینطوره. بخشی از اینها به امضای شارع برمیگرده. ما اینجا یه عقدی واقع شده، نمیدونیم این عقد صحیح واقع شده یا فاسد واقع شده. اگر بعد از تلف بود صحیح است، اگر قبل از تلف بود صحیح است، بعد از تلف بود باطل است. خب اصل صحه منش همینه. گوینده این بیان یه فقیه نامی است مثل صاحب جواهر را مثل جواهر. مرحوم شیخ رضوان الله فرمود به این که ما اینجا اصلی نداریم که مصحح مسئله باشه. چرا؟ برای اینکه اون اصالت و صحه و یا قاعده تجاوز و فراغ درباره فعل خدا دهم، این بازگشتش به کانه ناقصه است. یعنی کاری را من انجام دادم یا این شخص انجام داد، این کار واقع شده، من نمیدونم که واجد همه شرایط بود یا بعضی از شرایط رو از دست داد. پس اصل کار باید محقق باشه، در تحقق همه شرایط و همه اجزا من شک دارم. وضوعی رو گرفتم، نمیدونم این ترتیب دست راست و چپ محفوظ شد یا نه. مسحی کشیدم، نمیدونم این مس صحیح بود یا نه. اینجا اصل صحه هست، قاعده فراغ است، قاعده تجاوز. اما اصلا نمیدونم این کار را کردم یا نکردم، نمیدونم وضوع گرفتم یا نگرفتم، اینجا جا برای اصل صحه نیست. اصل صحه مال کانه ناقصه است، نه کانه تامه. اگر من در اصل وضوع شک کردم، جا برای اصل صحه نیست. ولی میدونم یقینا وضوع حاصل شده، نمیدونم که اون ترتیب دست راست و چپ به مانندون حاصل شد یا نه، این شرط حاصل شد یا نه، اصل صحه است. در مقام ما بازگشتش به کانه تامه یا لیسه تامه است. چرا؟ چون یه وقت است ما در صحت و فساد به شک میکنیم، از این منظر که نمیدونیم آیا ایجاب بر قبول مقدم شد یا نه، آیا او این کسی که قصد بی کرده مثل عربیت رعایت کرده، مذهبیت رعایت کرده، تقدم ایجاب بر قبول رعایت کرده یا نه، موالات رعایت کرده یا نه، برابر اینکه این امور شرط باشد، اصل عقد احراز شد، این شرایط مورد شک است، اصالت صحه میگو بگو انشاءالله همین شرایط داراست. اما اگه ما در اصل عقد شک کردیم، نمیدونیم عقد بسته یا نه، اینجا بر اصل صحه نیست. مقام ما از همین قبیله. چرا؟ چون اگر این موجود نباشد این بیتو لغو است. وقتی بی است که مبی باشد، خب معدوم که قابل تملیک نیست، قابل معامله نیست. اگر این کالا معدوم بود اصلا بی حاصل نشد، اگر این کالا موجود بود بی حاصل شد. چون من شک دارم که این کالا قبل از بی موجود بود یا نه، پس شک دارم که اصلا بی حاصل شد یا نه. بله، یه لغلغه لسانی بود. مرحوم آخوند شفافتر و صریح‌تر از مرحوم شیخ میگوید، میگه اصلا اینجا ما شک داریم اصلا تحقق بی. مگه شما نمیگید شک داریم که آیا این موجود بود یا نه؟ خب مگه رو معدوم میشه خرید و فروش کرد؟ پس اگه شما شک دارید که این موجود است یا نه، شک دارید که اصلا بی واقع شد یا نه، نگه شک دارید این بی صحیح بود یا نه. به چون چنین شکی به کان تامه برمیگرده، یا از اون طرف به لیس تام برمیگرده، شما شک در اصل وقوع بی دارید. قاید تجاوز که جاش اینجا نیست. قاید تجاوز جاش اونجاست که شما یقینا میدونید بی واقع شده، نمیدونید واجد جبی شرایط است یا نه. بگید به این که خب حالا ما قاعده تجاوز و قاعده فراق نداریم که حمل فعل مؤمن بر صحت بکنیم، اما معدوم فروشی که لغوه، که فعل عاقلان را باید بر امر معقول حمل کرد نه بر لغو. اینجا امر دار است بین لغو و کار معقول. اگر معدوم بود به تو گفتن معدوم لغوه، اگر موجود بود به تو گفتن او صحیح است و اعلایی. امر دائره دار بین فساد و صحیح و فساد نیست، دائره بین معقول و لغوه. بنا اقل هم بر اینه که کار لغو نمی کنن. چرا بنا اقل ها بر این کار لغو نمی کنن؟ برای اینکه روش اقلا، سیر اقلا، اون چی که خود ما عمل میکنیم، اون چی که از دیگران شنیدیم و اون چی که در دوباره دیگران میبینیم، اینه که شی اگر موجود باشد محور تملیک و تملک قرار میگیره. یک، اگر معدوم باشد محور تملیک و تملک قرار میگیره، به فرض وجود یا اندل وجود یا در شرایط وجود، این دو. و اگر چیزی معدوم باشه محور معاملات قرار میگیره، بدلن من المثل او القیمه، این سه. اگر سخن از مثل و قیمت نباشه، سخن از تملیک علل فرض نباشه، میشه لغو. و عقلا کار لغو نمیکنن که. این دو تا آدم عاقل آمدن معامله کردن، ما نمیدونیم کار لغو و یاوه و بیهوده انجام دادن یا کار عقلایی. خب کار اصل اینه که کار عقلایی باشه دیگه. صحت در گون از اون همینه. ایران پاسخ میدن، میگن بله عقلا کار لغو نمی کنن، اما اندل علم. اگر ندونن به اینکه این اتومبیل را یک کسی منفجر کرده، بعد بیان رو اتومبیلی که تو پارکینگ بود و کلیدش داده بودن به دست این خریدار، بعد بیان تو بنگاه معاملاتی قولنامه نویسن یا مباینه نویسن به تو اشتراتو بگن، این لغوه. لغو مال جاییست که آدم عالمن آمدن رو معدوم سرمایه گذاری بکنه، بله این لغوه. اما وقتی ندونن به این که این اتومبیل از بین رفته یا چون جا زلزله آمده خانه ویران شده، این که لغو نیست. بنابراین ما که همچه اصلی نداریم که اغلا بگن به این که ورود معدوم بود، لکن چون شما عاقلید پس این معاملتون لغو نیست و این معامله صحیح است. این که صحیح نیست. خب پس بنابراین امر دارست بین قبیح و معقول، لغو و معقول. این در صورتی که نمیشود گفت شد امر داره بین هاست بباید بر معقول حمل کرد، این در صورتی که عالمن یه همچه کار بکنن، اما اگر غافلن یه همچه کار کرده که لغو نیست. از اینجا معلوم میشه که ما اصلی نداریم که این معامله را تصحیح کنه و ثمن را از دست مشتری بگیره و بایه منتقل کنه. استصحاب بقای ثمن در ملک مشتری کماکان محکم است. بله بله دیگه، بله همینجا. بله اینجا هم همینطوره، اینجا واقعا شک در کانه تامه است. چرا؟ برای اینکه اینا درست است بیعت و اشتریت گفتن، اما بیعت و اشتریت رو معدوم لغوه، و اگر کسی بگوید که عاقل کار لغو نمی کند، جواب مرحوم شیخ انصاری است که در صورت علم همچه کار رو نمی کنه، اما وقتی ندونه این تلف شده خب این کار رو میکنه منطقه بی اثره. اگر ما واقعا احراز کردیم که بیعی واقع شده لیکن در صحت و فساد او شک کردیم، بر اسارت صحه امر اخیک علی احسنه و مانند اون، همونطوری که قاعده تجاوز به فراق در کار خود انسان درست است، درباره دیگری هم به عنوان اسارت صحه داریم درست. اما این در ظرفی که این تالف باشد اصلا بیعی واقع نشده، چون به این واقع نشته ما اثر صحه نداریم. اگر کسی بگد این لغو است و عاقلان از کار لغو مسونن، بگن در صورت علم اگه بدونن این کار رو نمی کنن، اما ندانستین کار رو کردن. از اینجا مرحوم شیخ می فرماد به این که پس اون چرا که بعضی ها گفتن مثلا رساب جواهر که به همین اثارات و صحه توسط کردن، این نارواست. خب مستحضرید که از این مسئله فقهی ایشون یه قاعده فقهی در آورد. حالا شما این رو توسعه بدید از مسئله بیع به اجاره، به مضاربه، به مزارعه، به مساقات، به عقود دیگر. در همه این عقود اگر نقل عین است یا نقل منفعت است یا نقل انتفاع است، اگر یه تلفی شد و عقدی در تاریخ تقدم این تلف و این عقد اختلاف بود، با اثارات صحه نه مسئله بیع و اجاره حل میشه نه مسئله آریه و عقود دیگر حل میشه. اصل مثل مرحوم محقق هلی رضوان الله در کتاب شریف شرایع تو باب رهن یه مسئله رو مطرح کردن. در شرح اون مسئله مرحوم صاحب جواهر یه مطلبی رو فرمودن، مرحوم شیخ انصاری اون چرا صاحب جواهر در شرح کتاب رهن شرایع اونجا این رو ذکر کردن، او رو آوردن در کتاب بی به عنوان قاعده اسنای قاعده فقهی روی اون کار کردن و او رو تضعیف کردن، به صاحبش برگردوندن گفتن این حرف صحیح نیست. اصل اونچه که مرحوم صاحب شرایع نقل کردن در جلد 25 جواهر صفحه 264 تا 267 عبارت از این است. مرحوم محقق در متن جواهر یعنی شرایع جلد 25 صفحه 264 اینچنین فرمودند: المسألة السادسة إذا أذن المرتهنون للراهن في البيع ورجع ثم اختلفا فقال المرتهن رجعت قبل البيع وقال الراهن بعده كان القول قول المرتهن. أصل مسألة اینه که چون این اون مبی اون عوض نه تنها باید مال باشد بلکه باید قابل انتقال باید آزاد باشد، مقید نباشد، قید نداشته باشد، تل باشد. لذا وقف فروشی جایز نیست، رهن فروشی جایز نیست و ام ولد فروشی جایز نیست. اینا که آزاد نیستن، پاشون بنده است، ملک آزاد نیستن، قید فروششون جایز نیست. پس عین مرهون را نمیشه فروخت. مستحضرید که عین مرهون در مدت رهن عیناً منفعتاً همه مال راهن است. مرتهن به هیچ وجه حق تصرف در عین مرهون ندارد. اینکه در رهن و اجاره و مانند آن یک کسی خونه ای را رهن می کند، یعنی پولی را به صاحبخانه می دهد به عنوان وام، این یک. خانه را از صاحبخانه به عنوان رهن می گیرد، این دو. اما حق نشستن ندارد، چون منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهن است، نه مال مرتهن. این شخص مرتهن برای اینکه حق نشستن داشته باشه یه چیزی به این خانه میده، میشه اجاره، این میشه رهن و اجاره. منتها احتیاط اقتضا میکنه که اجاره را، عقد اجاره را محور اصلی قرار بدن، اون دین و رهن را در ضمن عقد اجاره قرار بدن، نه اینکه اون دین را اصل قرار بدن و اجاره را در ضمن اون عقد دین قرار بدن که بوی بد ریا ربا توش باشه. خب پس اول این پول رو، معمولا این پول رو صاحب پول به صاحبخونه میده به عنوان وام و از او وثیقه میگیره به عنوان رهن، این خانه در رهن این صاحب پول است. و چون حق تصرف در خانه ندارد، یه پولی به عنوان اجاره میده که در این خانه بشینه، میشه رهن اجاره. صاحب خانه که راهن است بخواهد این خانه خود را بفروشد، باید مرتهن اجازه بده، چون این خانه آزاد نیست. فروش عین مرهونه برای راهن جایز نیست، چون این عین تلق نیست، مگر اینکه مرتهن اجازه بده. حالا مرتهن اجازه فروش داد، راهن هم فروخت. مرتهن دو تا کار کرد، اجازه فروش داد اولا، بعد پشیمان شد اجازه شو پس گرفت، ثانیاً فروش هم اتفاق افتاده، ثالثاً بعد نزاع شروع شده، رابعاً بین راهن و مرتهن نزاع حاصل شد. مرتهن میگوید که من درست است اجازه دادم، ولی قبل از اینکه تو بفروشی من برگشتم و از اذنم رجوع کردم. راهن میگوید تو اون وقتی که اجازه دادی من فروختم، بعد از فروش پشیمان شدی به برگشتی. در تقدم و تأخر رجوع به نسبت به بی، یا بی نسبت به رجوع، اختلاف کردن. اینجا مرحوم محقق در متن شرایع فرمود قول قول مرتهن است که اجازه داد، یعنی معامله صحیح. در صفحه 267 مرحوم صاحب جواهر کم کم جریان اسارت الصحه را مطرح کردند که ما الان اینجا شک داریم، نمیدونیم این بی صحیح است یا نه. اگر رجوع مرتهن قبل از بی باشد، راهن حق فروش ندارد و این معامله صحیح نیست و باطل است. و اگر رجوع مرتهن بعد باشد، بعد از بی باشد، این معامله صحیح است. ما چیکار بکنیم؟ اون چه که مرحوم شیخ انصاری به ایشون نسبت میدن این است که ایشون فهمیدن به این که اسارت الصحه، ما الان نمیدونیم این معامله صحیح است یا نه. بر اساس اسارت الصحه و حمل فعل مسلمان بر صحت، ما میگیم این معامله صحیح است و نتیجهش اینه که رجوع مرتهن بعد از بی بود، نه قبل از بی. این رو مرحوم صاحب جواهر در جلد 25 جواهر صفحه 267 این رو فرمودن. نقد مرحوم شیخ انصاری این است که شما که میخواید اصالت سه جاری کنید، با باید احراز کنید این بیع است یا نه. اگر او رجوعش قبل از بیع بود، اصلا این بیع کلا بیع است. شما شک دارید که بیع واقع شد یا نه، و اگر شک دارید که بیع واقع شد یا نه، شک در کانه تامه است. چگونه شما اصلا تو استجاره میکنی؟ حالا باید ببینیم که مرحوم صاحب جواهر این مطلب درست عمیقا همین رو فرموده یا نه، یک. و آیا جریان فرمایش صاحب جواهر در باب رهن شبیه همین جریان مسئله خود ماست که یکی تلف باشه یکی بی دو، یا با هم فرق دارن؟ اونجا اصل این مال راهن است، این موجود است، منفعت هم موجود است، همه مال راهن است، منتها منفعت رو در اختیار مرتهن گذاشته، اجاره داده مثلا. حالا در کتاب شرایع و جواهر سخن از رهن و اجاره مطرح نیست، فقط رهنه. این مال راهن، منفعت مال راهن، منتها تلق نیست، بند است. آیا اون با تلف یکسان است یا نه؟ والحمدلله رب العالمین.